در سال 59 عملیات پنجه عقاب نیروهای آمریکایی شکست خورد. ماجرا از این قرار بود که 8 بالگرد آمریکایی از دریای عمان به سمت طبس به پرواز در آمدند، اما نقص فنی در همان ابتدای راه دو فروند را از کار انداخت. متجاوزان در جاده طبس راور فرود آمدند، اما توقف یک اتوبوس مسافربری و شلیک اشتباه آنها به یک تانکر سوخت آرامش شب رو به هم زد و شعله های آتش موقعیتشون رو فاش کرد. هنگام تلاش برای فرار، طوفان شن کبیر دید خلبانان رو کور کرد و برخورد بالگرد با هواپیماهای سوخرسان انفجاری عظیم به پا کرد. در نهایت با دستور کارتر عملیات لغو شد و نیروهای آمریکایی با به جا گذاشتن اجساد و تجهیزاتشون شکست خورده از ایران گریختند. پنجم اردیبهشت روایت شبی است که سکوت کرکننده صحرای طبس به اذن خدا تبدیل به آوار وحشت بر سر متجاوزان شد. دشمن با غروری که از مدرن ترین تجهیزات جنگی و نیروهای کارکشته دلتا می اومد، به خیال خودش نقشه‌ای کشیده بود تا به حریم این خانه نفوذ کنه، اما اونها کوردل بودن و قدرت پنهان این خاک رو ندیدن. در اون تاریکی محض، وقتی پرنده های آهنی استکبار با تمام تکبرشون بر زمین نشستند، ناگهان طوفانی از غیب برخاست. شنهای روان مأمور ازلی این سرزمین شدند و چنان سیلی محکمی به صورت کت خدای خودخواندی دهکده جهانی زدند که شعله های آتش هواپیماهای C-130 و بالگردهای متلاشی شده شون تا سالها راه نفوذ رو برای هر متجاوزی تاریک کرد. طبس نه فقط یک اتفاق که فریاد مقتدرانه این خاک بود که اینجا ایران است، سرزمینی که تا ریگ‌های بیابانش پاسداران جان بر کف عزت و شرف مردمانش هستند. و ما دوستان در این قسمت از برنامه همراه میشیم با بخشی از مستند دوبله شده‌ای که به گفتگو با افسران آمریکایی پرداخته. با هم بشنویم.
نیروی هوایی می‌خواست ایران رو بمباران کنه و تمدنش رو به طور کامل نابود کنه. ارتش می‌خواست از سواحل خلیج فارس پیاده بشه و تمام تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی رو نابود کنه و نیروی دریایی می‌خواست با موشک‌های فراوان مراکز حیاتی ایران از بین ببره، در حالی که هیچ کدام از این اقدامات ضروری نبود.
ما به رئیس جمهور گفتیم کار چندانی نمیتونیم بکنیم چون جان گروگان‌ها در خطره و ما نباید کاری بکنیم اونها کشته بشن. گروگان‌ها باید سالم به خونه‌هاشون برگردن. واقعا در اطراف سفارت چه اتفاقی افتاده بود؟
به هر حال امکان بروز هر گونه درگیری وجود داشت و ما باید خودمان را برای هر حادثه ای آماده می کردیم. به همین دلیل نیروهای ما تمرینات مختلفی را انجام دادند.
ارتش نقش اصلی رو در اجرای این عملیات ایفا می کرد. از این رو نیروی دریایی پوشش هوایی رو تأمین می کرد و همچنین کشتی‌هایی که بالگردها باید از روی اون به پرواز در می آمدن. نیروی هوایی هم در تأمین هواپیماهای باربری همکاری می کرد. به نظر می رسید نقشه کاملیه و تفنگداران می تونن به راحتی برن و این مأموریت رو انجام بدن و برگردن، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. با توجه به اینکه این بالگردها نمیتونستن در هوا سوختگیری کنند، ما به این فکر افتادیم که در کجا باید توقف کنیم. قرار شد در محلی به نام صحرای یک ما توقف کنیم و بالگردها سوختگیری کنند.
ما تمرینات زیادی رو انجام دادیم. بالا رفتن و پریدن از ساختمان‌های بلند و کوتاه و فضایی که بین ساختمان‌ها وجود داشت و بالا رفتن از موانع مختلف از جمله تمریناتی بود که ما انجام دادیم.
راستش رو بخواید این عملیات اگه با موفقیت همراه می‌شد یک افتخار بزرگ به حساب می‌آمد و اگه شکست می‌خورد رسوایی بزرگی به بار می‌آورد. در نتیجه خیلی از نیروهای ما کشته می‌شدن که در اون صورت منم دوست داشتم جزء کشته شدگان باشم.
در ابتدا همه چیز مرتب بود. زیر نور ما و ستارهای کبیر ما به راحتی پرواز میکردیم و هیچ مشکلی نداشتیم و به نظر میرسید اتفاق ناگواری هم رخ نخواهد داد. ما در حال پرواز بودیم. من میخواستم شام بخورم. ناگهان کمک من گفت اینجا رو ببین، توده داره به ما نزدیک میشه.
ما به جایی رسیده بودیم که باید به هر حال عملیات رو ادامه میدادیم. ما فکر همه چیز رو کرده بودیم، ولی هرگز تصور نمی کردیم شرایطی پیش بیاد که نتونیم جهت خودمون رو پیدا کنیم و به هدف برسیم.
یکی از کمک خلبانا اومد پیش من و گفت پروانه کوچیک بالگرد من کار نمی کنه.
اون گفت با این وجود ممکنه بتونه بازم ادامه بده، ولی فرمانده واحد بالگرد قبول نکرد و اجازه پرواز به خلبان نداد.
ما ناگهان صدای انفجاری رو شنیدیم. من فکر کردم به ما حمله شده. شعله های آتش بلافاصله هواپیما رو در بر گرفت. یکی داد زد از اونجا دور شید، زود بیایید بیرون. شعله ها کم کم به طرف عقب هواپیما می اومد و کاری از ما ساخته نبود. اونجا پر از مهمات بود و بعد هم انفجار بسیار شدیدی رخ داد. با خودم فکر می کردم جهنم باید حتما شبیه این باشه.
من عملیاتی رو که به دقت طراحی شده بود و قرار بود در ایران اجرا بشه لغو کردم.
حالا همه کشتیاتونم بیارید اینجا، همه تیاراتونم بکشید اینجا. مسئله حالا غیر سابقه است. ما اتکال به خدا داریم. ما برای این جهان یک مدبر را میدانیم هست. اونهایی که تا کنون توجه نداشتن خب توجه پیدا بکنم که یه ملتی که هیچ نداشت جز الله اکبر و او همه چیز است، چطور همه قوا را کنار زد و این قوای شیطانی که همه پشتیبانش بودن.
تو هم قسم با کوه و بارونم، تو هم قسم با آری و برزن، از باد و از طوفان نمی ترسم، از دست ناپاک یهری من. حتی اگه چشمای شوم شد این مرزو از دیوار نشناسه، من جنس طوفان تبس میشم که روی خاک و سنگش حساسه، که روی خاک و سنگش حساسه. این سرزمین چشم و دل دریاست، حتی کبیرش وقف بارونه، اون که نگاش هی سمت بیراه هست، تاریخ ایران رو نمیتونه. این از ششای آسمون پیدا خدا بالای ایرون هست، سقف وطن هموار پا بر جاست، تا وقتی سلطان خراسان هست. ایران 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 ایران.
دوستان عزیز، ممنونم که از بین برنامه‌ها و رسانه‌های مختلف پلاک هش رادیو ایران رو می‌شنوین. در تمام روزهای نبرد سنگین جنگ رمضان، مردم ایران یک پارچه ایستادگی کردند. چون ما یک خانواده 90 میلیونی هستیم که توی روزهای سرنوشت‌ساز از خط مقدم تا کوچه پس کوچه های دورترین شهرها شونه به شونه هم می ایستیم تا هیچ سنگری خالی نمونه. همین همدلی و یکی بودن بود که باعث شد هیچ بن‌بستی جلودار حرکت این خانواده بزرگ نباشه. چرا که فهمیدیم وقتی دشمن یک نفر از ما رو نشونه می گیره، در واقع با اراده پولادین کل ملت طرف شده. این پیوند ناگسستنی فراتر از مرزهای جغرافیایی در قلب تک تک ایرانی‌ها ریشه دوونده و نشون داده که تحریم و تهدید در برابر کوه اراده این خانواده هیچ جایگاهی نداره. ما یک خانواده ایم، خانواده 90 میلیونی به نام ایران. از خوزستان تا خراسان و از خزر تا خلیج همیشه فارس، ضربان قلب 90 میلیون نفر با هنگ اقتدار ایران تنظیم شده و هیچ نیروی رو توان گسستن این زنجیری انسانی نیست. ما ثابت کردیم که در روزهای سخت هر خانه یک سنگر و هر ایرانی یک مدافع غیور برای تمامیت ارضی این خاک. این خانواده بزرگ نگهبان میراثیه که با خون دل به دست اومده و با قدرت تا به انتها از اون صیانت میکنه.
روزای جنگ یکی یکی سپری شدن. هر روز از کوچه ها و خیابونا، از شهرهای مختلف روایت آدمایی شنیده میشه که دل ما رو گرمتر میکنن، که به یادمون میارن این روزا تنها نیستیم. چند روزیه که یک کلیپ تصویری از حملات دشمن به بیمارستانا و مراکز درمانی خیلی پر بازدید شده. یکی از قسمتایی که توی اون تصاویر قلب خیلی ها رو لرزونده تصویر خانم پرستار بخش نوزادانیه که موقع تجاوز دشمن 3 تا نوزاد تازه متولد شده رو بغل میکنه و جونشون رو نجات میده. خانمی که یکی از 90 میلیون ایرانی هموطن ماست.
ندا سلیمی هستم، پرستار بیمارستان خاتم الانبیا. شهر باقعه رو اگه بخوام برای اون روز خدمتتون بگم، ساعت 11:40 بود که این اتفاق افتاد. ما اون روز سفره روزای دیگه روز شلوغی بودیم. سوالی که برای مردم عزیزم پیش اومده اونجا بخش نوزادان بوده یا بخش نوزادان بستری بوده؟ نه، با بخش نوزادان خوشحال بودیم. نوزادانی که تازه به دنیا اومدن، شاید اون 3 تا نوزادی که دیدین کمتر از 1 ساعت از تولدشون نگذشته بود. سوال دیگه که برای مردم پیش اومده اون سیما چی بود؟ بهشون وصف بود، سرم بود، چی بود؟ نه، سیما اون پروپوکال سوکسیمتری بود که مثل یه چسب دوره پاهاشون یا دستاشون بسته میشه و فقط ضربان قلب و اکسیژن رو نشون ده. من حالا گفتن که اون چی بود از بچه جدا میکردی؟ بچه اولی که دیدیم اون سیما پروپوکالش وصف بود، من جدا کردم. چند ثانیه طول کشید، رفتم بچه دوم و سوم که اون پروپو از اونام جدا کرد. حالا اون 3 تا بچه رو که بغل کردم، همکاران به من رسیدن توی راه رو و من اون 3 تا بچه رو با هم دیگه تو پناهگاه نبردم. هر کدوم از همکارای عزیزم، سرپرستارمون، کمک پرستارمون، اومدن یه دونه از من گرفتن و این کال دونه دونه وارد پناهگاه شدیم و مادرای اینا هنوز توی اتاق عمل بودن. من چون اون همه اون روز خیلی زیاد بود و همه مریضا وارد پناهگاه شده بودن، من مادرشون رو پیدا نمی‌کردم. با صدای بلند طبق اون حالا اسمی که روی دستبنداشون بود صدا می زدم و دونه دونه پیداشون می کردم. اون لحظه واقعا برای خودم لحظه بود که اشک خودم در اومد. لحظه وصالی بود که مادرها و پدرها به بچه هاشون می رسن و اونا فکر می کردن که بچه هاشون حالا اتفاقی براشون افتاد و زیر آوار موندن و اون لحظه که خوشحال شدن و دیدن که بچه هاشون سالمه کلی گریه کرد. اونجا بود که خودم خیلی متاثر شدم.
اون لحظه خودتون نترسیدی؟
خب شاید ترس توی وجود هر کسی باشه، ولی اون نجات جان اون 3 تا بچه برای من خیلی مهم بود، چون میدونستم وزنشون کمه، موج حتما اینا رو پرت میکنه و سخت میفته رو سرشون. این دوتا قضیه اون لحظه باز شد اون تصمیم بگیرم و شاید اون اتفاق اون لحظه افتاد، ولی همه کادر درمان بیمارستان ما تجربه همچین لحظاتی رو داشتن که به مریضامون کمک کردن و اتفاقات رو رقم زدن که شاید من خودم دوست نداشتم که رسانه‌ای بشه و شاید گفتم که ریا بشه، ولی خب در خدمت شما عزیزان هستیم.
مادراشون وقتی بچه ها رو دیدن سالمن از شما چجوری تشکر کردن؟ چی به شما گفتن؟
میگم خیلی خوشحال شدن، داشتن گریه میکردن، اصلا باورشون نمیشد. حتی یه چند روز بعدم به بخشمون زنگ زدن که تشکر میکردن از ما، گفتن که ما برای کل فامیلمون تعریف کردیم که همچین اتفاقی نوزادامون زنده موندن.
من باور دارم ما توی کشورمون مثل ندا سلیمی زیاد داریم، آدمایی که وقتش همون لحظه‌ای که میتونن به فکر خودشون باشن و از جونشون مراقبت کنن، دیگران رو به خودشون ترجیح میدن. آدمایی که میدونن برای نجات این دنیا باید مهربون‌تر باشیم و هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. آدمایی که عضو یه خانواده بزرگن، یه خانواده با 90 میلیون ایرانی.
دوستان عزیز، شما شنونده پلاک 8 از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 تقدیم شما عزیزان میشه. پلاک 8 برنامه برای مرور رشادت‌های قهرمانان کشورمون. این بار می‌خوایم از قهرمان‌هایی صحبت کنیم که در نبردهای سخت جنگ رمضان سینه سپر کردند. همون دلاورانی که اجازه ندادن وجبی از این خاک به دست بیگانه بیفته. اونها از تمام دلبستگی‌هاشون گذشتن تا ابهت ایران در تاریخ حفظ بشه. شهدای جنگ تحمیلی سوم ثابت کردند که نبض غیرت در رگ‌های مردم این سرزمین هنوز مقتدر می‌زنه و این راه تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه داره.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های غیور ایران زمین، مردان و زنانی که این شبها این روزها توی میادین هستن و پشت کشورشون خیلی خیلی مقاوم ایستادن. من فائزه گودرزی هستم، خواهر شهید سمانه گودرزی، شهید جنگ رمضان. خواهر من یکی از نیروهایی بودن که توی سپاه مشغول به فعالیت بودن، ایشون پاسدار بودن و زمانی که خبر شهادت حضرت آقا رو میشنون، به خاطر اینکه باید یک سری کارهای فرهنگی رو انجام میدادن، یک سری تبیین‌های رو میکردن، توی محل کارشون ساعت 10 صبح حضور پیدا کردن. اون روز که میخواست بره سر کار، من مادرم بهش میگه که حالا مثلا نمیشه، چون بچه ها خیلی بیتابیش رو کردن که نه مامان، ما میخواییم کنار تو بخوابیم. زمانی که میرفت سر کار، بچه ها رو همیشه میآورد پیش ما. بهش گفتیم که خب حالا مثلا تو با این وضعیتت بالاخره بارداری، حالا نمیشه نری. گفت ما تازه شروع جنگ برای ما شروع کارمونه، بالاخره این بحث تبیین و کارهای فرهنگی چیزیه که برای زمان جنگ باید ما کار انجام بدیم. سمانه انتخاب کرد که رفت سر کار برای اون کارهایی که بهش محول شده بود. در روز 10 اسفند ساعت 10:30 صبح یک جلسه رو داشتن برای کارهای فرهنگی که قرار بوده برای شهادت حضرت آقا انجام بدن. یک سری از دوستانی که اونجا بودن تشریف میبرن که ادامه کارها رو که بهش رو محول شده خارج از فضای حوزه انجام بدن و 13 خانوم میمونن داخل اون حوزه که بعد از نماز ظهر بخوان حوزه رو تخلیه کنن و بیان دنبال کارهایی که قرار بیرون انجام بدن. نزدیک های اذان ظهر میشه، بین ساعت 12:15 تا 12:30 که محل خدمت این عزیزان که 13 خانم هم بودن مورد اصابت موشک های آمریکایی اسرائیل قرار میگیره. 8 خانم بلافاصله پیکرهاشون پیدا میشه، یکی از عزیزان میرن داخل ICU به خاطر شدت جراحاتی که داشتن. ایشون تقریبا چند ساعتی رو تو ICU میمونن، ولی خب عمرشون به دنیا باقی نبوده و ایشون هم شهید میشن. 3 از عزیزان پیکرشون زیر آوار میمونه، خانم عطیه اصلاحی و طاهره محمدی نصرآبادی که این دوتا مادر دختر بودن و عطیه تازه عروس خانواده محمدی نصرآبادی بود. روز 2 پیکر پیدا میشه، پیکر عطیه و طاهره، و یک قطعه پا پیدا میشه توی روز 2. عطیه طاهر شناسایی میشن، میرن برای معراج، اون پا میمونه و اون پا رو من شناسایی میکنم که این پا مال خواهر منه. این پا هم میره به سمت معراج برای اینکه دی ان ای ازش گرفته بشه. ولی گروه تفحص ادامه دادن تا بتونن خواهر من رو پیدا کنن. تیکه های خیلی کوچیکی از خواهر من در روز دوم و سوم پیدا شد. همونجوری که خواهرم همیشه توی دفترش می نوشت، 3 روز بعد وفاتم مرا کفن بکنید که من غلامم و ارباب بی کفن دارم. و دقیقا 3 روز بعد کارهای تفحص ایشون انجام شد که پیداش کردیم و بردیم معراج و تنها از خواهر من و جنین 6 ماهش تقریبا 5 تا تیکه کوچیک موند، خیلی کوچیک، در حدی که دوتاشون با هم به اندازه 2 کیلو نمیشد، به اندازه مثلا 50 سانت 70 سانت نمیشد. من پیکر اربن اربا شده خواهرم، پیکر بیستر، پیکر سوخته خواهرم رو دیدم، تمام دوستانش و تمام عزیزانی که اونجا بودن. و بعد از 3 روز خواهرم رو تونستم پیدا کنم که 1 مشت استخوان و انگشتری که به دستش بود 1 نشانه بود، چون کفین بود، یعنی 2 تا دستانش من پیدا کردم. یکی از دستانش که فقط 1 انگشت داشت که اون از روی ناخونش تشخیص دادم، اون یکی دستش رو از روی انگشترهایی که هنوز تو دست خودمه تشخیص دادم که این انگشترهای خواهرمه. و یه تیکه گوشت تنیده شده که پای کوچولوی جنینش معلوم بود و یه ذره از موهای سرش که سوخته شده بود. در همین حد من خواهرم رو پیدا کردم. هر آن چیزی که خدا در زمان تولد به مادرم عطا کرده بود، ما همون امانت رو با همون اندازه و همون وزن به خدا تحویل دادیم. همه این خونهای این عزیزان، خون پاک و مباح این عزیزانی که توی این جنگ، چه جنگ 12 روزه چه جنگ رمضان، این عزیزان خونهایی که ریخته شد، همه اینها نذر ظهور امام زمانه که انشالله با امام زمان این عزیزان رجعت کنن و این دلتنگه های ما تبدیل به شادی بشه.
ای راز سربلندی ما در صدای تو، طوفان نهفته در صدف آبهای تو، البرز قد کشیده به خورشید بی غروب، تا بی کران دامنه دشتهای تو. خب دوستان عزیز، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش با جناب آقای رستمی. خب آقای رستمی، در راستای حالا جنگ روانی که توی بخشای پیشین صحبت کردیم، یکی از اون مواردی که اضطراب آفرین ممکنه باشه، این در واقع مدام رصد کردن اخبار، حالا بماند اخبار از چه منبعی باید رصد بشود. در بخش پیشین شما گفتین از یک منبع موثق، حالا چه الگوپذیری چه آگاهی بخشی. بیشتر روی اخبار میخوام صحبت کنم. منابع خبر خارجی هست که ممکنه بیطرف باشه و اکثرشون هم که در واقع مغرض هستن، یا منابع، حتی منابع خبری داخلی. چقدر میزان در واقع حجم رصد کردن ها استاندارد هست برای خانواده ها، برای فرزندان، و اصلا اگر این اتفاق دائما بیفته و به هم انتقال داده بشه این خبرها، شاید منجر به شایعه و در نهایت اضطراب آفرینی بشه.
بله، خیلی هم صحیحه. من از 2 منظر نگاه میکنم. یکی بحث سواد رسانه‌ای هست. ما تو بحث سواد رسانه‌ای یه اصطلاحی داریم به نام پرخوری رسانه‌ای.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم چه در حوزه سلامت زیستی و سبک زندگی، پرخوری رو جایز نمیدونیم. خاصه برای فرزندانمون بیشتر، یعنی گاهی اوقات برای خودمون یه پرخوریایی رو انجام میدیم اما بچه‌هامون رو خیلی کنترل میکنیم. مثلا میگیم که فست فود ها باید کنترل شده باشه، باید روغن های ترانس دار، مثلا چیزهایی که روغن ترانس داره مثلا کنترل شده باشه. چرا؟ چون نگران فرزندمونیم، از خودمون بیشتر برای حیات او اهمیت قائلیم. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم در پرخوری رسانه‌ای و موضوع سواد رسانه‌ای، میگه آقا تو با یه موضوعی روبرو هستی و اگر خودتو به پرخوری خبری عادت بدی، این پرخوریت باید هضم بشه دیگه، چه اگر معده و غذا باشه، یعنی چه در نوشیدنی باشه چه در طعام و غذا باشه، ما یه اعتدالی رو داریم و این اعتدال اگر ترک بشه، خود به خود حجم زیاد این اطلاعات و اینکه ذهن من فرصت نکنه داده پردازی بکنه و این داده ها رو پردازش بکنه، اون وقت به خودم چیکار میکنم؟ آسیب میزنم. و دیدید دیگه، عموما این تجربه رو داریم، وقتی ما پرخوری میکنیم فقط خودمون عذاب نمیبینیم، اون حالت هایی که به ما دست میده که حالتی از حالت های بیماری است، به دیگران هم سرایان پیدا میکنه. بله. دیگران هم درگیر ما میشن. ما چه در بیماری به لحاظ فیزیکی و بدنی دیگران رو درگیر میکنیم، چه به لحاظ روانی وقتی تحت تأثیر یک خبر استراب دهنده و نگران کننده خودمون رو قرار میدیم. پس اولین توصیه اینه که تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه. به قول مولوی، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، یعنی چشمای ما، گوشای ما، اینها ورودی های ماست دیگه، درگاه های نقطه تماس ما با اخباره. برای اون وقت این حواس جمعی رو اولا ایجاد کنیم. حالا از منظر دینی، بله. که ما سبک زندگی ایرانی اسلامیمون اقتضائش هست، اونجا چه توصیه‌ای داریم؟ اونجا هم از پرخوری برحذر داشته شدیم. او هم در حقیقت پرخوری رو بر ما روا نمی‌داره و میگه اگه پرخوری کنی تشخیص تو از دست میدی. در زبان حدیث شما میگی چه نسبت بامزه‌ای هست بین پرخوری و عقلانیت. یعنی شما در حدیث داری میگه اگر پرخوری کنی قدرت فکر کردن تو از دست میدی، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، تشخیص نمیتونه بده. پس پرخوری که انقدر مذمومه، در پرخوری خبری ببینید چقدر مذمومه. مثلا سوره مبارکه نبع آیه 6 از مؤمنین دعوت میکنه، میگه هر خبری رو که شنیدید درست تلقی نکنید. این اولا، یعنی هر خبری به شما رسید او رو صدق قلمداد نکنید و برای صادق بودنش هم جد و جهد کنید. چرا؟ چون این خبر به مثابه قضا میمونه برای مغز تو، برای گوش تو و برای قلب تو. پس آنچنان که قرآن میگه و این سوال رو میپرسه، میگه آیا از قلبتون، آیا از گوشتون، آیا از چشمتون سوال نمیپرسیم؟ به طور حتم و یقین جواب اینه که بله، آفریدگار پروردگار ما از ما سوال میپرسی. پس باید مراقب ورودی ها باش.
خب تشکر میکنم از شما، هم ممنونم همراهان خوب رادیو. انشالله تو بخشهای بعدی با شما هستیم و حالا نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم با آقای رستمی و میشنویم این نکاتی که به درد ما میخوره برای رفع اضطراب به واسطه ی جنگای روانی.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.